أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک شنبه 15/8/1401 مطابق با 9 ربیع الثانی 1444 جلسه 25 خارج اصول. یازدهمه؟ شنبه. بله، من پنجشنبه جمعه رو حساب نکردم. آره، الحمدلله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علی محمد و آله صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. دیروز بحثی مرحوم آخوند مطلبی رو فرمودن که عرض کردم طبق موازین اصولی نیست، و اون مطلب این بود که به محض این که انسان اراده می کند معصیت می کند و انگار این معصیت ناشی از سوء سریره انسان است، و یا اگر اطاعت می کند ناشی از حسن سریره این شخص است. به عبارت اخرى، چه کار خوبی انجام می‌دهد و چه کار زشتی انجام می‌دهد ذاتی انسان، ژن اوست، و از ذاتی و لا یعلل. ذاتی هم علت آورده، نمیشه سوال کرد که چرا اینجوریه، چرا نمک شوره، یا چرا روغن چربه، چربی او از کجاست، زیرا اینها ذاتی است. امروز بنا داریم که این فرمایش مرحوم آخوند رو یه مقدار مورد چنکاش قرار داده و مورد بررسی قرار بدیم. ما قبلا ثابت کردیم که افعال اختیاری انسان مربوط به اراده او می باشد، و اراده هم با قدرت و خلاقیت نفس حاصل می شود، و معنای قدرت این است که ان شاء فعل و ان لم یشع لم یفعل. معنای مختار، معنای قدرت اینه که اگر بخواد کاری رو انجام میده و اگر نخواد انجام نمیده. و نسبت قدرت به طرفین قضیه مساوی است، یعنی هم قدرت دارم انجام بدم هم قدرت دارم انجام ندم. و این چنین نیست که کسی در اراده عملی مجبور باشد، نه، در عمل میتونه اراده کنه عمل کنه و میتونه اراده کنه و عمل نکنه. حالا فرقی نمی کنه که اون عمل معصیت باشد و یا اون عمل اطاعت باشه. انسان مختار است و روی اراده و اختیار عمل میکنه. ما در حقیقت پاسخ و جواب مرحوم آخوند رو تا حدودی دادیم یا بیان کردیم، اما بعضی از نکات در کلام مرحوم آخوند وجود داره که تک تک اون موارد رو باید انگوش روش گذاشته و نقد و بررسی بکنیم. اون نکاتی رو که مرحوم آخوند در صفحه 101 جلد اول مطرح کردن یا در جلد دوم بخشش رو مطرح کردن عبارتند از این نکات. یک، اشاره کردن، یکی از نکاتی که مرحوم آخوند مطرح کردن این است که سعادت و شقاوت انسان ذاتی است و گفتن الشقی و شقی فی بطن امه و از سعید و سعید فی بطن امه و اگر معصیت میکنه ذاتی این انسانه، از سوء سریرش ناشی میشه و اگر اطاعت میکنه این ناشی از اون حسن سریرش. این یک نکته که ببینیم این معنای شقاوت و سعادت چه خواهد بود. نکته دوم این بود که دلیل آن ذاتی است و ذاتی لا یعلل. باز باید بررسی کنیم که این چطور قضیه است که قابل علت آوردن نیست. این از کدوم ذاتیاته؟ ذاتی کلیات خمس است، ذاتی باب برهان است. این ذاتی رو باید روش یه ذره کنکاش کنیم و بررسی بکنیم ببینیم هر فرمایش مرحوم آخوند بجاست یا نه. سوم نکته که ایشون اشاره فرمودن بعضی از روایات نیست ناظر به این قضیه هستن، یعنی اونها هم میگن مثلا هر عملی که انسان انجام میده ذاتی اوست، مثل تعبیر همین که از شقی و شقی فی بطن امه و از سعید و سعید فی بطن امه. البته باید عرض بکنیم که آیه و روایتی بر طبق قاعده از ذاتی و لا یعلل نیامده. این یک قاعده عقلی است، روایی نیست، آیه‌ای نیست که آیه و روایتی بر این مضمون آمده باشه. خب این دو سه نکته است که عرض کردم در فرمایش مرحوم آخوند وجود داره. حالا یکی پس از دیگری ببینیم این چگونه است. اولین نکته‌ای که باید بررسی کنیم اینه که مقصود از ذاتی چیست. میگه از ذاتی و لا یعلن. خب ذاتی چی؟ مقصود از ایزاد کدوم ذاته؟ ذاتی در اصطلاح منطق در دو مورد استعمال شده. الف ذاتی که در باب کلیات خمس در منطقم خوندین آمده است که سه قسم از اون پنج قسم عنوان ذاتی داره و عبارت است و دو قسم دیگر آنم عنوان عرضی، یعنی کلیات خمس خب تو عنوان هست دیگه، پنج تاست. سه تای آن ذاتی است و دو تای آن عرضی. خب مقصود از ذاتی باب کلیات خمس یعنی چی؟ مقصود از ذاتی در باب کلیات خمس عبارت است از ماهیت و اجزای ماهیت. وقتی میگن این ذاتی فلان شیء است، یعنی عرض شدتون که خود ماهیت رو میگن ذات، اجزای ماهیت رو حالا مثالشم میزنم میگن ذات. که اونها عبارتند از نوع، جنس و فصل. پس نوع ذاتیه، جنس ذاتیشه، فصل ذاتیشه. شما در حیوان و ناطق میتونید این مثال ها رو تطبیق بدید. و مقصود از عرضی و دو تا از کلیات خمس عرضی است. و مقصود از عرضی آن چیزی است که خارج از ماهیته. او سه تا جزء ذات بود و از اجزای ذات بود، این دو تای دیگر خارج از ماهیت. و این عرضی هم بر دو قسم باز خودش، عرض خاص و عرض عام. مثلا حیوان و ناطق، مجموع حیوان و ناطق ذاتی انسان می باشن. حیوان ناطق، حیوانیت هم جز ذات انسانه، انسانیت هم جز ذات انسانه. و به عبارت دیگر تمام ماهیت و نیز هر جزئی از اجزاء ماهیت ذاتی شی می باشن. بنابراین ذاتی در باب کلیات خمس از دایره ماهیت و اجزاء ماهیت تجاوز نمی کند. روشن شد چی شد؟ ذاتی باب کلیات خمس چیزی است که از ذات و از اجزاء ذات خارج نمی باشد. به گفتیم ذاتی در باب کلیات خمس، به ذاتی در باب برهان. ذاتی باب برهان چیه؟ ذاتی باب برهان یک معنای وسیع‌تری داره و علاوه بر ماهیت و اجزاء ماهیت، شامل لوازم ماهیت نیز می شود. مانند چی؟ مانند زوجیت نسبت به اربعه. وقتی گفته می شود زوجیت لازمه ماهیت اربعه است، مفهومش این است که وقتی اربعه رو تصور کردین، زوجیت هم به عنوان یک لازم یا یکی از لوازم لاینفک ملازم با اربعه است. بله، نگاه، زوجیت مثلا گفتم اربعه رو وقتی تصور کردیم، اربعه رو که تصور کردیم، زوجیت به عنوان یکی از لوازم لاینفک که ملازم با اربعه است. روشن شد چی شد؟ آها. اما زوجیت به عنوان ماهیت اربعه نیست، بلکه لازمه ماهیت آن می باشد. اگر اربعه است، لازمش اینه که زوج باشه. پس اولین عنوانی که در کلام مرحوم آخوند بود این بود که مقصود از ذاتی ذات، از ذاتی و لایق. خواستیم بگیم که ذاتی، منظور از ذاتی چیه؟ گفتیم ذاتی دو قسمه، ذاتی باب کلیات خمس، ذاتی باب برهان، و تحلیل کردیم. دومین مطلب اینه که معنای از ذاتی لایعلل چیه؟ چرا ذاتی قابل علت آوردن نیست؟ قبل از جواب لازم است یک مقدمه ای رو به عرض شما برسونم و بیان کنم. و اون مقدمه این است که در قضیه موضوع داریم و محمول داریم. زیدون قائمون، زید موضوع، قائمون محمول. در هر قضیه ای هر محمولی رو که برای موضوع ثابت میکنن از سه حالت خارج نیست، یا بگین از سه صورت خارج نیست. هر محمولی را که برای موضوع، گفتم قضیه دارای موضوع و محموله، این محمول رو که برای موضوع ثابت میکنن از سه حال خارج نیست. تارتن جانب ثبوت محمول برای موضوع ضروری است و ضرورت دارد، یعنی حتمی است. دوم و تارتن جانب عدم محمول برای موضوع ضروری است، و ثالثتاً نه جانب ثبوت محمول برای موضوع ضرورت دارد و نه عدم ثبوت محمول برای موضوع ضرورت دارد.
نه،
نه ثبوت ضرورت دارد برای موضوع و نه عدم ثبوت محمول به اصطلاح برای موضوع ضرورت دارد. یعنی موضوع هم با وجود محمول سازگار است و هم با عدم وجود محمول سازگار است. مثل اینکه یک جوان مجرد هم میتونه مجرد باشد هم میتونه مایل باشه. انسان و موضوع هم با زوجیت سازگار دارد هم با عدم زوجیت سازگار دارد. حالا ببینیم از این سه حالت کدوم یک از این سه صورت نیازمند به علت است. نگفتیم که از ذاتی و لا یعلل یا یعلل. ببینیم کدوم یک از این سه صورت نیازمند علت است و کدوم یک نیازمند علت نیست. اگر ثبوت محمول برای موضوع ضروری باشد که قسم اول بود، به نحوی که امکان انفکاک بین آنها نباشد، در اون صورت اصلا ثبوت محمول برای موضوع نیاز به علت نداره. روشن شد؟ گرفت مطلب چیه؟ اگر ثبوت محمول برای موضوع ضروری باشد، در این صورت ثبوت محمول برای موضوع نیاز به علت نداره. یعنی کسی معنا ندارد کسی سوال بکنه که چرا ثابت شده. کسی نمیتونه سوال کنه که چرا اون محمول برای اون موضوع ثابت است. چرا؟ زیرا محمول ضروری و ثبوت است. مثل چی؟ مثلا میگن الانسان و انسانون، انسانیت برای انسان ضروری ثبوته، درست شد؟ حالا که ضروری ثبوته، کسی نمیتواند سوال کند که چرا انسان انسان است، چرا انسانیت برای انسان ثابت شده. نیاز به علت نداره. یا الانسان و حیوانون، اگر از شما سوال کنند که ماده و جهت قضیه مذکور چیه، شما خواهید گفت که ماده ضرورت است. یعنی ثبوت حیوانیت در قضیه الانسان و حیوانون برای انسان ضروری است. یعنی میشه انسان باشه و حیوان نباشه؟ حیوانیت که محموله، حیوان که محموله، برای موضوع که انسان است به ضروره ثابت است. لذا وجهی ندارد که کسی سوال کند لمن جعل الانسان انسانن یا جعل الانسان انسانن. جعل انسان حیوانن، حیوانیت قابل انفکاک از انسانیت نیست تا کسی از علت آن سوال کند. قضیه ضروریه موجبه از دایره سوال از علت خارج است. قضیه ضروریه سلبیم از دایره از جزوتون که سوال خارج است. مثلا یه قضیه داریم، الانسانو لیس به حجرن به ضروره. خب الانسان لیس به حجرن، لیس به حجرن نسبت به انسان ضرورت داره. دیگه نمیشه از کسی سوال بکنه که چرا انسان سنگ نیست. چرا؟ زیرا لیس به حجر که محمول است به ضروره برای موضوعی که الانسان باشه ثابت است. در این صورت سوال از علت درباره عدم حجریت مفهومی نداره و انسان همیشه همواره با عدم حجریت عجین است. این قسم دوم که چی بود؟ قسم دوم چرا از ذاتی و لایعلل. اما در قسم سوم، یعنی جایی که نه ثبوت محمول ضروریه و نه عدمش ضروریه، مال دوم بود. آره نه، مال دوم بود برای قضیه سلبیه. قضیه موجبه بود الانسان انسانون گفتیم، قضیه سلبیش الانسان لیس به حجر. بله، حالا قسم سوم رو الان بزنیم. متوجه نشدم. خب همه سلبیست دیگه. آره اما در قسم سوم، یعنی جایی که نه ثبوت محمول ضروری است و نه عدم ثبوت آن ضروری است. اگر شما محمول را برای موضوع ثابت کردین، جای سوال از علت هست. چی کسی سوال کند جانب ثبوت و عدم ثبوت محمول برای موضوع به طور مساوی بود، چی شد که جانب ثبوت رو آن پیدا کرد؟ آقا همه این توی مرحوم مرحوم آیت الله خویی همه مجردن. آقا ثبوت زوجیت برای شما ضرورت نداره، عدمش هم ضرورت نداره، بلکه هر دو مساویه. چی شد آقا داماد شد؟ اینجا میشه سوال کرد که آقا چرا داماد شد؟ همه ماشین ندارن، یه نفر ماشین خریده، چی شد که ماشین خرید؟ اینجا بحث سواله. لذا در باب ماهیات ممکن الوجود می توان از علت سوال کرد. بنابراین در از ذاتی و لا یعلل، ملاک عدم نیاز به تعلیل، عدم تعلیل ثبوت ضرورت است، ضروری ثبوت، یا ضروری العدم، یا باید محمول نسبت به موضوع ضروری ثبوت باشن یا محمول نسبت به موضوع چی باشه؟ عدمش ضروری باشه. در اینجا علشودتون که جای سوال دارد و این ملاک در چهار مورد وجود دارد. یعنی چی؟ در چهار مورد هست که ضرورت داره. نه نمیشه سوال کرد، الان میگم در چهار مورده که ثبوت محمول برای موضوع ضرورت دارد. یک، مجموع ماهیت. دو، جنس ماهیت. سه، فصل ماهیت. چهار، لازم ماهیت. و در غیر آن اینها میتوان از علت سوال نمود. چهارتا، یکی ماهی، مجموع ماهیت. دوم، جنس ماهیت. سوم، فصل ماهیت. چهارم، لازم ماهیت. و در غیر اینها می شود از علت سوال نمود. لذا می شود سوال کرد که نمی شود سوال کرد که لمد جعل الانسان یا جعل الانسان انسان. چرا انسان رو انسان قرار داد؟ نمی شه سوال کرد. چرا؟ برای که گفتیم انسانیت برای انسان ضروریه. ولی یک مثال میتونم بزنم که علت از علت میشه سوال کرد و اون چیه؟ لمه وجود الانسان. نگاه، انسان نسبت به وجود و عدم تساویه. نه وجود ضرورت داره برای انسان، نه عدم ضرورت داره، از ممکنات دیگه. و محمول برای موضوع ضروری نیست، وجود و عدمش مساوی است. لذا از علت لمه وجود الانسان میشه علت چی سوال کرد؟ چرا انسان پیدا شده؟ چطور شده پیدا شده؟ چرا پیدا شده؟ آفرین، وجود به اصطلاح انسان نسبت به وجود و عدم مساوی است. ولی از این که لما جعل الانسان و انسانن، اینجا نمیشود، یا جعل الانسان و انسانن، نمیشود از علتش سوال کرد. چرا؟ زیرا ثبوت محمول برای موضوع ضروری است، از علتش سوال نمیشه. خازا تمام الکلام فی این مرحله. انشالله بقیهش سیعتی انشالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.